با نام خدا و با عرض سلام حضور بینندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم که در هر جا و هر نقطه‌ای که هستید لحظات بسیار خوب و مفیدی رو بگذرونید. همونطوری که میدونید ما در ایام دهه فجر و دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. از این نظر برون شدیم تا بخشی دیگر از مصاحبه با ارتشبد سابق حسین فردوس رو از سما نظر گرامیتون بگذرونیم. همطور که میدونید اشرف در دربار پهلوی و رژیم گذشته دارای نفوذ و قدرت بسیاری بود، چه در جنبه های داخلی و چه در جنبه های خارجی. از این نظر ما در این بخش از مصاحبه بیشتر به این خصوصیات خواهیم پرداخت. خب آقای فردوس، شما در مورد خصوصیات اخلاقی و ابعاد مختلف زندگی اشرف توضیح بفرمایید.
رئیس بانک، مدیر عامل بانک عمران به ممرضه شکایت کرده بوده که این 300 میلیون تومان پول گرفته از بانک اشرف برای خانه سازی طرح هم داده تو مقررات همه چی، و حالا 300 میلیون دیگه میخواد. بعد از طریق معینیان رئیس دفتر مخصوص چیز نوشته شد که بود که تحقیق کنید که این مسئله اشرف برای چی این پول ها رو میخواد. ولی این خودش نشون میده که من نمیدونم چطور شده که برادر که خودش هر شب یا هفته دو شب میرفت خونش، چرا خودش ازش نمیپرسید که این 300 میلیون برای چی میخواد، که معینیان رو بنده میشه تحقیق کن این پول برای چی میخواد و حساب میبرده ازش دیگه، که نمیخواست خودش یه همچین مطلبی عنوان کنه. ما جهانشاهی رو که رئیس دفترش رو کنیم تقصیر شما هست که بلا فاصله من بیگناه هستم، من اون فردی که این طرح خانه سازی بهش داده میارمش. اون این جوان خیلی خوشگله 22-23 ساله، او ایشون است. گفتم آقا شما، پرسیدم که شما این طرح به کجا رسیده، چیکار کردید فلان کردید، هیچ چی. گفت داریم خطکشی میکنیم. اون خطکشی دارید میکنید که 300 میلیون، حالا تو خطکشی که 300 میلیون احتیاج نیست، شما 300 میلیون دیگه هم خواستید. خلاصه بعد از اینکه فهمیدیم که خب بله دیگه، جانشایی گفت رابطه دارد دیگه و این پول ها رو میگیره میده به این پسره و از ناراحتی گفت خودم هم دلم میخواد اصلا اینجا برم دیگه، این چه بساطیست، این چه وضعیتیست. و حالا از این 300 میلیون هر 300 میلیونش نداده باشه، الان 100 میلیون، 150 میلیون، 200 میلیون تومان به این پسر داده که همین طوری بخوره. چیه که عاشق پسرش شد. از اینها خب دیگه تعدادی هم که در خارج همون دو سالی که من رفته بودم برای دکترا میگفت گاهی تعطیل روزای جشن بیا هتلی که من هستم. خودش اتاق جدا گرفت و از مادرش و خواهرش هم جداش بود، جدا زندگی میکرد. صبح رفت میرفتیم ساعت 9 مثلا میدیم که یه مردی گرم کلوفته و لباس خواب پوشیده اونجا تو اتاق. چیه برای این معرفی میکرد، میگفت این سروان آجدان شاه یوگسلاوی بوده است، اون ترور شده این اومده پناهنده شد. دوست صمیمی من است و فلان، حالا خودش هم خوابیده. این مثلا تازه حالا بلند شده که مثلا بره دستورتش بشه. خب همه اون شب اینجا بوده دیگه. یه دفعه دیگه رفتیم دیدیم روز یه پسر فرانسوی خیلی خوش تیپ و بلند خوش هیکل و اونجاست. حالا این دوتا رو تونستیم در دوتا ملاقات، دوتا مرد مختلف در ساعتی که مشخصه ساعت 9 صبح 10 صبح دودا خوابش با لباس با پیژاما و رب دو شام خواب مرده، خودش هم که خوابیده بود، لباس خواب خوابیده بود. خجالتی از این مسائل نداشت، حالا از بنده که هیچ، از سایه نداشت. بعد همتون رسید به این پرویز راجی که این اخیراً بود. این زیاد چیز شده، معلوم نیستش که مثلا اونهایی که بنده عرض کردم به همین میزان پرویز راجی آشیا اونام نشده باشه. یه جریانی پیش آمد پرویز راجی، اونیم اشرف بنده قائم مقام سواک بودم، تلفن کرد و که یک ماه این پرویز راجی رو تعقیبش میکنی، تلفنش رو گوش میکنی، به خصوص با زنهایی که رابطه داره عکس زنها رو برمیداری، مخصوصا در حالاتی که پلوش نشسته باشه یا اینها بردارند فلان دارن. خب این مسئله یه مسئله بود که تمام ساواک منحله میتونست متوجه بشه، برای اینکه تعقیب مراقبت هر روز بود عوض بشه. عرض کنم که تیم عکاسی، تیم نمیدونم شنود
این تلفنی. پرویز راجی چه کسی بود؟
پرویز راجی عرض کنم که پسر دکتر راجی بود، سفیر شد در رئیس دفتر هویدا بود و هویدا خیلی بهش علاقه داشت. حالا این علاقه بنده اطلاعی ندارم بابت چی بوده، بهش خیلی علاقه داشت و بعدن در سن خیلی جوانی، خیلی کم، مثلا شد 32-35 حد اکثر، شد سفیر ایران در انگلستان تا زمان دولت بختیار هم سر اون کار بود این پرویز راجی. خاطراتی هم توی روزنامه نوشته بود دیگه، اینجا که خاطرات خودش نوشته بود. این ولی این رو ما فهمیدیم که پس عشق این اینفورمی است که این پسر اصلا بیچاره کرده بود. حالا میارن میآوردن روز هر روز برای من از اداره کل پنجم ساواک واقع به ساق قسمت فنی بود که این کارها زیر دستش بود. ها بنده اجازه گرفتم نوشتم این چیزی که به محمد رضا که اشرف میگوید که این پرویز راجی تعقیب بکنید، تلفنش رو گوش بکنید، عکس هایی که نماز پرویز زنها میشین عکس بردارید فلان کنید. این من دارم بهتون میگم تمام پرسنل اقلا همین تو همین کار 300-400 تا پرسنل مطلع میشن و مطالع میکنن حرف هایی که گفته میشه پای تلفن، اینا مطلع میشن. این چیکار کنن؟ با تعجب فوق العاده و با توضیحات کاملی که داده بودم زیرش نمیشه بود انجام دهید. امروز این انجام دهید یعنی خود او هم اصلا خود هم رضا اهمیت نمیداده که خواهرش چنین باشد باشه. تمام سواک سهره، خب اونا میرن به فامیلشون بگن، میگن به دوست و فلان. این بزمان رضایی فهم اینا خیلی اهمیتش یکی خود اون به این مسئله روابط نامش خود هم رضا اهمیت نمیداده که نه چرا انجام بدی؟ انجام دادیم. خیلی خوب انجام دادیم. اومدن می آوردن دفتر، من که نمیستم هاش اینجا که روز 200 برگ 300 برگ تایپ شده عکس ها زمینه فلان اینها دیگه. عزیزم قربانت بروم، نمیدونم من که الان اشرف داریم میگه پای تلفن. بعدم این سفیر که شد هفته یک بار ایشون حرکت میکردن میرفتن انگلستان اشرف صرفا برای دیدن راجی صرفا و خود راجی هم در خاطراتش نوشته که اشرف آمد رفت ژان لپن یه جنوب فرانسه یه محل ویلایی داشت رفتم گفت بیا دیدنم دیدن که ما میدونم چی دیدن چیه و اون که مثلا نمیدونه جریان ره اون چه بخیار میکنه ولی دیدن دیدن نه خیلی اینطوری نبود بعد این هم مسئله روابط که من اصلا فکر نمی کنم مثلا یه نمونه ای مثل این بنده که نشنیدم اصلا خب الان فرض کنید که زن هم فاسد باشد اقلا رعایت سایرین رو میکنه که حداقل یا کسی نفهمد یا حد اون یه چند نفر از دوستانش که مثل خودش هستن بشنن بفهمن
این پالانچیان کی بود؟
پالانچیان؟ بله پالانچیان عرض کنم که این پسر عکس دیدم اووردن از همه اینها بالا بود راجی در مقابل این صفر بود امال پالانچیان قد رشید و خیلی خوش هیکل و خوش تیپ یعنی در اون حد اکثری که میشیم تصور کرد این حالا کجا بدید که این ارمنیست ارمنی متمول و این کجا این دیده بود چطور شده بود در حال دیده بودش عاشق عجیب شده بود بعد کار به جایی رسید که من رو که نصیری هیچ وقت نمیخواست کار نداشت میگه من خودم من باقا اظهار ادب که رئیس هست تو باید دیدون مثلا نگه مثلا تو همه کارها رو انجام میدی و مثلا نمیایی به من صحبت بکنی این دیدم که فرستاد دنبال من که من گرفتاری پیدا کردم گفتم چیه گفت بله اشرف تلفن کرده پالانچیان رو بگیرید بابت چی؟ قضیه چیه؟ اون که احتیاج نداشت البته اون هر کی میگرفت دستگیر میکرد اما خب این یکیه چون او گفته بود میگو مواد مثلا مورد اعتراض محمدرضا باشه پالانچیان چیکار داشتی؟ چیکار کرده بوده؟ تو کدوم فعالیت سیاسی بوده؟ چیکار کرده بوده اصلا؟ به هر حال لابد اجازه میگیره که میگیره ترش میگیره مردایره پالانچیان میگیره میزن تو زندان حالا چی بوده پالانچیان جواب رد میداده میامده اشرف در خونهش در خونه پالانچیان التماس که فقط اجازه بده من 10 دقیقه پلوت بشینم همین میگفتن نه به من چی کار دید؟ من رو ول کنید اصلا چه اذیت هم میکنید پرم. بعد دیده از این را نمیشه گفتن بگیرید شاید این به ترس چیز بشه بیم درش ایجاد بشه از این راه گرفتن و بعد از یه ماه آزادش کردن پیش خودش نه خود به دستور خود اشرف آزادش کردن پیش خودش حساب کرد که اونجا ادب شده دیگه حالا باید دستورش قبول کن بعد ترتیب میده یک مجید بختیاری بود فامیل همین سرایا بود رفیق بود با پالانچیان به او میگه که پالانچیان رو بیار نوشهر من اونجا یه مهمانی میدم اما نگو من هستم یعنی اشرف نگو من هستم بیار پالانچیان اونجا پالانچیان هواپیما شخصی داشت هواپیما دو موتوره شخصی داشت و هواپیما میر با همین مجید بختیار دوتایی میرن به نوشهر حالا میرونی مهمانی هست اونجا بریم اونجا خوش میگذره و فلان اینها تعداد دختر و پسر اینها جمع شدین و فلان بعد که به مجید وقتی ها میگه که اشرف اتاق پشت، حالا خودش نشون نمیده، میگه مستش کن پالانچیان ره. خب اون اهلش بود و دوتایی میخورن و مست میکنه، مست که میکنه بعد میگه بیارتش توی اتاق فلان اتاق تنها. حالا مهمان مثلا 50-40 تا مهمان داره، میارش تو اتاق، میبرن پالانچیان اونجا، مجید و پالانچیان میرن تو اتاق، اشرف ظاهر میشه، پالانچیان اصلا مسی از سرش در میره. یه دفعه دیگه اونجا به مجید میگه تو خودمونی هستی فلان، اینها دیگه به زانو افتادنش و دیگه التماس و که رحم کن به من، رحم کن. چه رحم میدارم؟
کی میگه رحم کن؟
اشرف. اشرف میگه من رحم کن پالانچیان، رحم کن نمیدونم عزیزم هرچی من چی میفته، رحم کن به من، من دارم از بین میرم. بعد چیز میگه خیلی خوب، حالا جواب رد میده، به هر حال میگه من همون حرفی که اونجا گفتم. یه فاصله یه ساعتی دو ساعتی فاصله میشه، این اشرف میگه خیلی خوب با من دیگه کاری نداری، بس منم دیگه فهمیدم شناختم تو، اینها از اتاق میره بیرون، میره در یه اتاق دیگری با دو سه نفر دوستانش لابد میمونه، مسئله نیست. بعد این پالانچیان رو میگه بریم بیرون یه خورده هوا بخوریم و خنک بشیم و اینجا گرم است، و میان کنار دریا و بعد یه دفعه میزنه به سرش میگه که بریم سوار هواپیما بشیم.
کی میگه؟ کی این حرفو میزنه؟
پالانچیان سوار هواپیما بشیم. تو این فاصله به دستور لابد دیگه، چون تو این جریان بوده، دستور نصیری مأمورینش دستکاری میکنن هواپیما رو، دستکاری که تردید نشه. اما برای امشب که صبح که میخواد بره تهران بخوره به کوها، بعد این حالا اون شب میره، این برم میشه میره روی دریا، در اون طوری که تعریف کردند و گفتند و جزئیاتش میگفتند، در اون 4-5 کیلومتر میره جلو، همونجا سقوط میکنه، هر دوشون فوت میکنن، هم مجید که پلاسش ایسه بوده مجید بختیار و هم پالانچیان. این هم خوش و خورم که راحت شده به دست این، حالا که این طوری شد. این راجبه دیگه وقتی 10 آیت دیگه صدم میاد دیگه، اینا دیگه مثلا
گر صد آیت ده آیت این طور نیست های فردوس؟
این
خب بینندگان ارجمند، در اینجا این بخش از برنامه ما به پایان میرسه. با امید اینکه مورد نظر گرامیتون واقع شده باشه، به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.